بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی مهمه برامون خطوط تربیتی قرآن رو به دست بیاریم. ما خیلی برامون این باید اهمیت داشته باشه که اصول تربیتی در دین توسط اولیاء خدا چیه، اون اصول رو رعایت کنیم و دنبالش بریم. خیلی جورا میشه انسان خودش رو متأثر بکنه از عالم معنا و به سوی خوبی ها حرکت بده. برای هر کدوم از این نمونه ها هم میتونیم مواردی از آیات و روایات به دست بیاریم، ولی برخی از موارد واقعا خطه، بعضی از موارد خط اصلیه. خط اصلی تربیت یا خطوط اصلی اونهاییست که قرآن کریم داره دنبال میکنه، ائمه هدا دنبال کردن و این طبیعتا نتایجی خواهد داشت، مثل اینکه با صرفه تر، فائدش بیشتر، هزینش کمتر، سرعتش بالاتر. اگر ما خطوطی که قرآن ترسیم میکنه برای تربیت دنبال بکنیم، اون وقتی یه کار اضافی نکردیم. از حد اقل کار ترسیم شده در قرآن حد اکثر استفاده رو بردیم. خب آدم ها چه گیری دارن که این خطوط اصلی رو دنبال نکنن؟ اجازه بدید ما در همین بحث به این سوال جواب بدیم که آدم ها چه مانعی دارن برای اینکه از طریق خط فقر به تربیت دینی نرسن. آنچنان که در قرآن کریم میبینیم، این که توجه انسان به ضعف خودش، به فقر خودش، یک خط تربیتی است در قرآن. یعنی یک جمله نیست، دو جمله نیست، یه مسیره. ائمه هدا علیهم السلام هم این مسیر رو دنبال کردند. در روزهای قبل کلماتی از امیرالمومنین علی علیه السلام دیدیم که یا امیرالمومنین فرمود اثبات صانع از طریق توجه به بی اختیاری انسانه، یا فرمود معرفت من به خدا از طریق توجه به بی اختیاری انسانه، عرفت الله به فسخ العزائم. در کلمات دیگری هم در کلام معصوم به ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام این خط دیده میشه، یعنی خطه. ببینید یه وقت شما به خاطر معاد میترسید و یا شوق پیدا میکنید، رفتار خودتون رو تغییر میدید. علامه طباطبایی میفرماد این روش در ادیان دیگه هم هست. ادیان دیگه هم از ترس عذاب و به شوق بهشت چیکار میکنن؟ انگیزه من میشن برای خداپرستی و رفتار درست. علامه طباطبایی میفرماد که اسلام یه روشی داره که تو هیچ کدوم از ادیان گذشته نیست. اونم این استش که میاد با معرفت سعی میکنه انسانها رو تربیت بکنه، با معرفت نسبت به آنچه که هست، نه با توجه به آنچه که خواهد بود. ببینید در قرآن کریم خیلی داریم که توجه به معاد میده خداوند متعال، ولی علامه میفرماد این روش در قرآن که یه خطه، یک مسیر مسلمه، فرماد این روش با ادیان سابق مشترکه، ولی این که شما معرفت پیدا بکنی به یک حقایقی در عالم، اینا خود به خود بدون توجه به آخرت حتی شما رو اصلاح بکنه. ایشون میفرماد این یه خط تربیتی است که فقط دین اسلام داره. ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون اونجا این مطلب رو ایشون بیان میفرماید. خب در این آیه هر دو خط دیده میشه. خط اول انا لله، ما مال خداییم، همین باید انسان رو متحول کنه، همین باید انسان رو آروم کنه، همین باید انسان رو تبدیل کنه به یه موجود خوب. ما مال خداییم. حالا من یک آیه قرآن برای شما امروز قرائت بکنم، همین مال خدا بودن و مالکیت پروردگار عالم رو ببینید چجوری توضیح میده پروردگار و شدت فقر انسان رو به انسان نشون میده. خط دوم چیه؟ و انا الیه راجعون. خط اول انا لله، خط دوم انا الیه راجعون. میفرماید انا الیه راجعون تو ادیان دیگر هم هست. انا لله اختصاص به دین اسلام داره که آدم با معرفت نسبت به مالکیت خدا تبدیل بشه به آدم خوب. بعد علامه میفرماید این جور خوب شدن آسون تره، البته فهم بالایی میخواد. ظاهرا مال آخر الزمانی هاست که شعور بیشتری دارن. حالا دیگه تجربه بشری شاید کمک میکنه به این که عقل کلن رشد پیدا بکنه و آخرین پیامبر دین کامل تر بیاره. ولی شما این انا لله رو در آیات قرآن به عنوان یه خط دنبال کنید، ببینید چه آیات قشنگی رو میتونید مشاهده بکنید. و اینها قساوت قلب انسان رو برطرف میکنه، لطافت در روح انسان ایجاد میکنه. مثلا میفرماید قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، کی به شما روزی میده از آسمان و زمین؟ خب ام نحن زارعون رو ما در سوره واقعه روز قبل با هم مرور کردیم که حتی زراعت رو هم خدا به خودش نسبت میده. کی به شما روزی میده از آسمان و زمین؟ مهمه، ولی شاید مهمتر و لطیفتر این جمله بعدیه ام من یملک السمع والابصار، کی مالک چشم و گوش شماست؟ شما فکر اینا اختیاردارش شمایی؟ میخوای یه کاری کنم به اون چیزایی که من نمیخوام نگاه نکنی؟ اگر نگاه میکنی بعد توی اختیار قرار میگیری که من نگاهمو ادامه بدم یا نه، این مال فرصتی است که من به تو دادم، والله این مالکیت منو به هم نمیزنه. من حالا یه فرصتی بهت دادم که نگاه کنی یا نه، گوش بدی یا نه، والله من مالک گوش تو هم. حتی خب طبیعتا میدونید دیگه، بین گوش و اندیشه ما و مغز ما که میخواد بفهمه خدا حائله، بین گوش و اون چیزی که میخوای دریافت کنی خدا حائله. اصلا کی چه مطلبی به گوشش بخوره؟ مگه همین جوریه؟ مگه هرکی هرکیه؟ خیلی عالم پیچیده‌ایه این توجه به بخش مالکیت خدا، ضعف ما، فقر ما. این یک خط واقعا در قرآن کریم. حالا این آیه کریمه رو همه رو بخونیم ببینید خداوند متعال چی میفرماید. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کی مرده رو از دل زنده بیرون میاره، زنده رو از دل مرده بیرون میاره. که خب در برخی روایات فرمودن که یه آدم خوب بچه بدی پیدا میکنه، میشه یخرج المیت من الحی. یه آدم بد بچه خوبی پیدا میکنه، توی جامعه بعد آدم خوب عذاب در میاره. خدا از این هنرنمایی ها داره و عجیبم اصرار داره اینا رو به رخ بکشه. در این باره بگذارید زیاد صحبت نکنیم. البته علامه طباطبایی میفرماید که از دل درخت خشک زمستان یه دفعه میبینید تو بهار شکوفه بیرون میاد و برگ و زنده میشه درخت. ممکنه شامل حال این مواردم بشه، در مورد انسان ها هم هست و الی آخر. بعد میفرماد و من یدبر الامر، کی تدبیر میکنه امور رو؟ فسیقولون الله، میگن خدا. فقل افلا تتقون، چرا تقوا پیشه نمیکنید؟ یعنی انگیزه تقوا توجه به مالکیت خداست، انگیزه تقوا توجه به فقر خودته. حساب بردن از خدا توجه به فقریست که داری. این یه خط تربیتیه. حالا جواب اون سوال اول رو باید با هم گفتگو کنیم. انسان ها چه مرضی دارن توجه نمی کنن به فقر؟ خب توجه کنن دیگه، این که یه واقعیت ما رو احاطه کرده. این دیگه مثل بهشت و جهنم که نیستش که، این واقعیت امروزه. تو واقعیت امروز تو میخوای درک نکنی، توجه نکنی، تأثیر نپذیری. واقعیت آینده کی دیده کی ندیده رو میخوای ازش متأثر بشی. چرا انسان ها مقاومت میکنن مقابل این خط تربیتی؟ حالا این خط تربیتی رو بگذارید من در چند آیه دیگر قرآن بخونم. مثلا میفرماید در سوره اعراف قل بگو، ببینید خیلی مهمه ها، که میفرماید پیامبر من شما بگو اینو، بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من برای خودم نفع و ضرری مالک نیستم، مالک من خداست، مالک نفع و ضررم خداست. یعنی خودت چجوری آدم خوبی شدی بگو، تو که پیغمبری اوستای همه ای، بگو من خطم اینه، من مالک نیستم، مالک نفع و ضررم نیستم، الا ما شاء الله. یکی از اذکار بسیار مهم ما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصلا اثرات وضعی عجیب و غریبی داره. میفرماد وقتی میگی لا حول ولا قوت الا بالله، خداوند متعال میفرماد حوائج بندم رو بدید. میگن آقا این دعا نکرد که، همینجوری گفت لا حول ولا قوت الا بالله، فرمود اعتراف کرد به قدرت من، اعتراف کرد به فقر خودش. حالا به پیامبر میفرماد بگو مالک نیستی. بعد میفرماد ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی سوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. پیامبر من تو هم بگو من قدرتی ندارم، تو هم از فقر خودت با مردم حرف بزن. آقا خیلی اینجا مدرسه است، ما داریم با هم صحبت میکنیم، چقدر مهمه پدر و مادر و معلم هم این کارو با دانش آموزا بکنن، چقدر مهمه. مخصوصا تو دوران کودکی پدر و مادر پادشاه مطلقن برای بچه. این شروع کنه در دوران 7 سالگی بگه من هیچ زوری ندارم، بچه هچه عمیق نگاه میکنه به بابای این. اون روزی که شما اینو به بچه بگید، روزی ثبت شده در تاریخ حیات فرزندتون خواهد بود. یادم میاد، یعنی میگن جشن تولد، جشن تکلیف، جشن فهم این که اصلا یه جشن بگیریم، یه مراسم بگیریم، تو این مراسم به بچه‌مون بگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ما هیچ زوری نداریم، ما هیچ قدرتی نداریم. سنش هم حدود 7 سالگیه، حدود 6 سالگی یا 7 سالگی بچه کم کم میخواد متوجه بشه پدر مادر ابرقدرت نیستن و دنبال ابرقدرت جایگزین میگرده. تو اون زمان شما یه مراسم بگیرید، تو اون مراسم بگید که آره ما همین حرف پیغمبر، پیغمبر به مردم، پدر مادر به فرزند، معلم به دانش آموز، اینو جا بندازیم برای خودمون، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ما قدرت نداریم. نه حالا طوری که جبری مسلک بشیم و اینا و اینا، یه فرصت هایی گاهی خدا به ما میده، ولی واقعا صحنه گردان اوست. خیلی بده، کفر یه وجهش اینه دیگه که طرف غرق قدرت خودش میشه. اصلا آدم فیلم ها رو نگاه میکنه، سریال ها رو نگاه میکنه، توش خدا نیست. ببینید دوستان من، خدا نه به معنای ایدئولوژی کلمه، خدا نه به معنای شرعی کلمه، خدا نه به معنای قدسی ماجرا، خدا نه به معنای تصوراتی که خیلی ها از دین دارن و تصور غلطی دارن از دین، یا تصور بخشی از دین دارن. خدا به معنای یه واقعیت، یه ابرقدرتی که هست. تو فیلمه این خدا نیست، همون خدایی که امیرالمومنین فرمود من این خدا رو با بهم زدن کارها، با بهم زدن عزمها شناختم. این کارگردان همه حوادث رو پدید میاره، این حوادث خدا توش نیست. یالا من حال ندارم الان واقعا بشینم از این فیلم ها ببینم و بعد برای شما مثال بزنم. میگم مثلا سریال 30 قسمت یه جاش خدا نیست، الکی طرف میگه یا خدا، بی خود میکنه میگه یا خدا، یا خدا تو قصه نیست. این بهش گفتن یه یا خدا بگو مجوز این فیلم رو بگیری مثلا چاپ بکنی و منتشر کنی و اینا، و الا خدا تو داستان نیست. خدا تو زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام بازیگر اصلیه، همه نقشه ها رو میریزه، اون به هم میزنه، بعد این میگرده دنبال عاملش کیه، میبینه خدا. این فیلم اینجوری باید ساخت، انیمیشن برای بچه‌ها اینجوری باید ساخت. خب نه، ساز بزن صهیونیستا برات بتمن و مرد عنکبوتی و این چیزا بسازن جای اون خدایی که بچه تو لازم داره، این دوچار توهم بشه. دیدی بچه‌ها هم چقدر علاقه دارن به اینجور فیلم‌ها، چون از پدر مادر که شیفت میکنن به اون قدرت برتر، باید خدا بهش معرفی بشه. بتمن و مرد عنکبوتی یعنی با مغز میخوره به دیوار، اون که خدای واقعی نیست، قدرت واقعی نیست. بعد دچار چه بحران‌های روحی میشه که اکثر 15-16 ساله‌ها دچار این بحران‌ها هستن و میگه فساد از کجاست. این خطه. چقدر من چند تا از این آیه ها برای شما بخونم. سوره یونس آیه 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. چرا اینا رو پیغمبر باید به ما بگه؟ چرا باید خودش رو بیاره وسط و بگه ببین منم اینجوری اما اینه که من میگم این یه خط تربیتی. هوشیار باشید، قرآن رو بخونید، ببینید چیکار میکنه با شما. میبینید این آیه های قرآن برق میزنه جلو چشمتون که چقدر شما رو خدا میخواد تو قرآن مسلوب الاختیار کنه. من دیگه نمونه های فراوان من یشاء و ما یشاء و این حرفا رو نیاوردم، همینجا یه دونه ماشاءالله کفایت میکنه. همش به خودش نسبت میده، حتی از پیغمبرش هم سلب میکنه. نکه لا تهدی من احببت. بعد میفرماد لکل امتن اجلون اذا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. نه یه آدم، برای امت، برای یه قوم اجل هست، یه لحظه عقب جلو نمیشه، اجلش برسه. ببین یه قومی با یه تمدنی تو قرآن داره، بعضی ها هستن اینقدر خونه های بزرگ و اینقدر تمدن های عظیم داشتن، زدیم اونا رو نابود کردیم. اینا تو قرآن آمده ها، هیچ کدوم نتونستن جلوگیری کنن. آقا تمدن غرب تا کی ادامه داره؟ وقتی خدا نخواد ادامه پیدا بکنه نابودشون کرده، بدون ظلم یا با ظلم. اصلا ظلم هم خودش مؤثر هست، ولی اصلا یه عمری دارن و علائمی هست این عمرش داره به پایان میرسه. خدا نگاه خدایی اینه. نگاه خدایی یعنی چی؟ الهی دورت بگردم. من وقتی قسم آیه قربون صدقه میرم یعنی کم آوردم، نمیتونم توضیح بدم خوب. الهی دورت بگردم، این ناخودآگاه از من صادر میشه، احساس میکنم دیگه اینجا بعد نمیتونم توضیح بدم، فدات بشم، دورت بگردم، قربون صدقت برم. خب نگاه خدایی یعنی چی؟ بگو. نگاه واقع بینانه. همین واقع بین. نگاه کافرانه یعنی چی؟ یعنی ندیدن واقعیت. کفر میپوشونه حقایقو دیگه، نمیخواد ببینه، ندیده میگیره یا کور نمیبینه. امام الهی فداش بشم خیلی خدا رو میدید. بعد یا مثلا در نهج البلاغه این خط رو ببینید، حالا در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام که چندین بار ما خدمت حضرت رسیدیم در کلماتشون، این هم ببینیم. حالا میفرماد مسکین ابن آدم، فرزند آدم موجود مسکینی است. اینا خط تربیتی امیرالمومنینه، خط تربیتی دینه. مسکین ابن آدم، فرزند آدم مسکینه. چرا؟ مکتوم الاجل، اجلش قطعی و نوشته شده و ثبت شده است. مکنون العلل، بیماریهاش توش پنهان، کی بزنه بیرون. محفوظ العمل، همه عملاش هم یادداشت دارن میکنن براش، دارن براش. تعلمه البقه، یه پشه میتونه ضربه بزنه بهش. تقتله الشرقه، یه آبگلو میتونه او رو خفه کنه. از اینجور موارد ما زیاد داریم در کلمات معصومین. میگه به فقر خودت نگاه کن. خب حالا چند تا حرف باید با هم دیگه بزنیم. باز هم از این آیات و روایات هست که شما حتما حتما انشالله در محضر قرآن با عظمت قرار بگیرید. حالا الان این ایام هم یه توهین به قرآن شده چندین بار. ما هم که دستگاه تبلیغاتی جهانی و بین‌المللی نداریم، فکر میکنیم مسئله ما اینه که مثلا چهار تا تبلیغات کنیم، چهار تا جوان تو خیابونای خودمون رو تحت تاثیر قرار بدیم که اونم عاجزیم. بعد میدونید ما چرا عاجزیم این جوان رو تو خیابونا جمع بکنیم؟ برای اینکه قدرت تبلیغاتی جهانی نداریم، اونجا عاجزیم. الان تو باید عقب دشمن رو بزنی. تو جنگ ها دیدی وقتی میخوان حمله کنن، اولا که در تبلیغات دیدید مقام معظم رهبری فرمودن تهاجمی باید حمله کنید. خب تهاجمی، فقر غرب چیه که تا بگی همه توجه ها برمیگرده نگاه میکنن؟ فقرشون چیه؟ نبودن یک خدای زنده فعال مایشا. خدا شاهده شما فقط بیاید بخش های از آیات قرآن که در حیات بشر مؤثرن و یعنی بخش اصلی اصول عقاید، نه کتاب های اصول عقاید خودمونو، اونا دنبال اثبات صانع از طرق دیگرن. امیرالمومنین اثبات صانع از طریق چیه؟ از طریق فعال مایشا بودن خدا در حیاته. که ما نمیدونم کتاب اگه کسی داره به من معرفی کنه، یه دونه کتاب اصول عقاید من معرفی کنید به روشی که امیرالمومنین فرمود، صدها آیه قرآن داره، بعد اینو ترجمه کنید به انگلیسی بدید به غربیا، عاشق قرآن میشن، عاشق قرآن. قصه داره، قصه های کودکانه. دو تا صاحب باغ بودن، یکی گفت این باغ مال منه، اون یکی گفت نه این باغ مال خدا، خدا اگه بخواد میگیره ازت، ها بگو ماشاءالله و اینا مال خداست و اینا. گفت نه بابا این حرفا چیه، این مال منه، هیچ کی نمیتونه ازم بگیره. صبح رفتید باغش سوخته، گفت من گفتم بگو مال خداست. چه قصه کودکانه، نه نوجوانانه، خدا میگه اینا رو. واقعا قرآن کتاب جذابیه. حالا یه علما در مجلس حضور دارن، ما هم که شاگرد همه علما هستیم، نمیخوام به خدا جسارتی بکنم یعنی به علما، ولی ببینید دین چی بگم، بذارید من درستش کنم، اول ویراستاری کنم. دینتون رو دست علما ندید، نه درست نیست، دین شو آدم از علما میگیره. ولی ببین میدونید چی میخوام بگم، علما یه دغدغه هایی دارن با دغدغه های ما آدم های معمولی معمولا فرق میکنه. مثلا میرن داروی سرطان تولید میکنن در حالی که من به نون شب محتاجم. بعد نون شب من موضوعاتیه تو قرآن که علما براشون ممکنه خیلی چیزاش ساده‌ای به نظر بیاد، بعد اونا رو بهش نمیپردازن، ما دستمون خالی میمونه. درسته؟ نمیدونم چی بگم. علما مرزداران اسلام هستن، امنیت فراهم میکنن، برای حمله های بزرگ آمادن، ولی بالاخره رزق و روزی روزانه و شبانه آب و نونیه که گاهی ممکنه علما بهش نرسن. یه وقت نمیخوام بگم، آخه من میگم که خطوط اصلی تبلیغ و تعلیم و تربیت در قرآن تو اکثر تعالیم دینی ما در کتب رایج آموزشی نیست. این اون ضعف تبلیغی است که ما داریم. آقا هم همین چند وقت پیش فرمودن، یه بهانه دادن دست من راحت بگم، فرمودن تبلیغ تو حوزه اولویت درجه یک نیست. مبلغ که مال کسی نیست که زبونش گرمه، که یه اشراف و جامعیتی میخواد. وقتی آدم این اشراف رو نداشته باشه، این میشه که الان تو خیابونای ما دارید میبینید خیلی ها سوء تفاهم دارن با دین. ما باید بریم عقب دشمن رو بزنیم، بمباران کنیم عقبه رو، دیگه به خط چیزی نرسه. ما محل اصلی تبلیغمون برای اصلاح خیابونامون اروپاست. نمیدونم کی با ما چی کار کرده که ما نجات مردم اروپا رو همت اولمون نمیدونیم. من نمیدونم کی با ما کار کرده که ما اینجوری شدیم. فعالترین، حالا نه که اینو من امسال بگم، یه مؤسسه فیلمسازی سپاه درست کرده بود 10 سال پیش. من عرض کردم خواهش میکنم تو رو خدا دیگه برای مردم ایران فیلم نسازید، برید برای مردم فرانسه فیلم بسازید، برای مردم آلمان. به خدا محتاج تر از ما هستن. ما هم میبینیم اون فیلم رو، ما هم به خدا میبینیم فیلم خارجی میبینیم، فیلمی که برای مردم آمریکا درست میشه ما هم میبینیم. ما فیلمایی که هالیوود برای اونا میسازه میبینیم، فیلم تو رو نبینیم. تو برو برای اون بساز. ما طلبه هم همینطور، بعضی از طلبه ها البته تبلیغ دارن خارج از کشور، خیلی افراد موفقی هن. ولی به خدا قسم آدم ها تو جهان، این عرفت الله به فسخ العظائم اختصاص به امیرالمومنین نداره. تو آفریقا حرف فهمیده میشه، تو کفرستان های همه جا فهمیده میشه. این راه اثبات وجود خداست. امیرالمومنین فرمود اثبات صانع، روایتشو خوندم براتون. این خط تربیتی، انسان به فقر خودش نگاه بکنه. مسکینون ابن آدم. حالا امام سجاد علیه السلام چجوری میفرماد؟ میفرماد مسکین، همین کلمه مسکین رو استفاده میکنه، مسکین است ابن آدم که هر روزی که به پایان میرسه یک روز از عمرش کم شده، اندوهگین نمیشه. فکر میکنه ادامه داره دیگه، متوجه این فقر امروز نمیشه. تمام شد، امروز گذشت، تمام شد، تمام تمام، دیگر نمیآید. و یک روز امام سجاد میفرماید یک روز از عمرت کم شد. یعنی این توجه به فقر در متن زندگیه. این فقر دیگه، یه روزت کم شد، یه روز تو گرفت، یه روز دیگه که بهت نمیدن. وقت تو صفحات مجازی میبینین چی میگه، میان تو به این روزی که اومده نگاه کن و فلان اینا. امام سجاد چی میفرماد؟ به این روزی که نداری. خب حالا بریم در کنار این خطی که میبینیم هست و خیلی معرفت انسان رو به خدا زیاد میکنه، ببینیم انسان ها چرا مقاومت میکنن مقابل این خط. یک دلیل اول، دلیل اول اینه که انسان ها از فقر بدشون میاد. الناس اعداء و ما جهلو، وقتی از فقر بدشون میاد به فقر فکر نمی کنن. اینه. پس مراقب خودمون باشیم. ما چون از فقر بدمون میاد به فقر فکر نمی کنیم. این باید درستش کنیم. فکر می کنیم فقیر نیستیم چون از فقر بدمون میاد. چون از غنا خوشمون میاد فکر میکنیم غنی هستیم. این محل هلاکت انسانه. چون دوست داریم غنی رو، غنا رو، انسان استغنا رو دوست داره دیگه. اصلا استغنا یعنی طلب غنا کردن. چون فکر دوست داره غنی باشه همیشه حریص رسیدن به غناست. این هرسه نمیذاره فقرشو ببینه. بیچاره این فقره که ابه نمیره که. حالا تو تلاش میکردی، دست تو که چیزی نمیاد که. انسان به خاطر احساسش نسبت به فقر و غنا و هرسی که داره، نه فقر رو میبینه، هم متوهم غنا میشه، هم حریص غنا میشه. این دیگه نمیشه از فقر باش صحبت کرد. نشونش هم بدی چشمش میپره. میپره چشمش، میپره یه جای دیگه، ذهنش میپره. بعضی هم که نفرت دارن از فقر، میفرماد کاد الفقر ان یکون کفرا. انقدر نفرت پیدا کرده از فقر کافر میشه. میدونی یعنی چی؟ یکی از معانیش اینه. انقدر از فقر بدش میاد از این فقر به خدا منتقل نمیشه. اینقدر حریص ثروتمند شدن و غنی شدنه خدا رو دیگه نمیبینه. کاد الفقر ان یکون کفرا، خیلی بدش میاد از فقر. انسان اینجوریه. لذا اگه این خط تربیتی رو میخوای باید خودتو وادار کنی. یه موضوعی نیست که آدم خوشش بیاد روش فکر کنه. لذا آیات قرآنش هم میخونی ذهنت میپره از روش.
یعنی از روی آیه میپره میاد سر آیه بعدی، میگه ببینیم کدوم آیه به دلم میچسبه. انقدر میشه از این آیات فقر، از آیات قدرت خدا و غلبه خدا لذت برد، انقدر میشه غرق شد، باید یه روحیه دیگه داشته باشیم. حالا الان اون روحیه رو یکم ازش صحبت میکنیم. پس علت این که آدم این خط رو دنبال میکنه اینه که بدش میاد از فقر، دوست داره ثروت رو، و انسان متوهمانه چیزی که دوست داره تصور میکنه داره، چیزی که دوست داره متوهمانه فکر میکنه گیرش میاد. ببین تو 1000 سال دیگه هم زندگی بکنی، مرگ خودتو نمیتونی کنترل کنی. 1000 سال هم که میدونی قطعا زندگی نمیکنی، ذهنش از این که 1000 سال نمیتونی زندگی کنی میپره. چند وقت پیش توی کربلای معلا یه جایی رو داشتن میفروختن، بحث بود، میگفتن که نه اونجا نخریم فایده نداره. بعد حالا اینایی که بودن شاید سنشون هم منم بیشتر بود، گفتم چرا، نزدیک حرمه که خوبه، ارزونترم که میگن هست. من کمی عربی نمیفهمیدم، میگفت نه اینا 50 سال است، بعد از 50 سال وقف آستانه میشه، مال شما نمیشه. من اولش گفتم خب بله موقت به درد، بعد کمی فکر کردم که 50 سال بایی باز چقدر زنده ایم. گفتم بیا رو کاغذ حساب کنیم ببینیم این 50 سال رو ما میتونیم پر کنیم. یعنی من یه آدم 100 ساله میشم، بی خیال بابا کوتاه بیا، این چقدر راحت. اصلا توجه نمی کنه به این که ببین تو رفتنی هستی یا مردنی، آدمی زاده دیگه. به همین دلیل کلا قیمتش پایینه. حالا یه کسی 20 ساله بخواد خرید کنه بگه نه من 70 سالگی تازه میخوام بیام حرم، بکن 60 سال مثلا بخرم که مثلا 20 تا 60 مثلا بشه 80 سالگی دیگه، اون موقع مردم دیگه. خیلی این که انسان امیرالمومنین علی علیه السلام الهی دورش بگردم چه قوقایی، اصلا من بده حضرت رو تعریف کنم، حضرت شأنش میاد پایین. میفرماد کسی که دوست داره فردا زندگی کنه دوست داره تا ابد زندگی کنه، هیچ وقت راضی نمیشه دلش بکنه از دنیا. به همین دلیل میگم بشین وصیت نامه بنویس. روانشناسه دیگه، تو ول نمی کنی دیگه، و وقتی انسان ول نکرد توهمای بعدی هم میاد سراغش دیگه. پس ما در مقابل این که خط فقر تربیتمون بکنه مقاومت داریم. این یک. سه نوع مقاومت هم عرض کردم. نکته دوم، عامل دوم برای این که ما این خط فقر رو نمیریم چیه؟ خیلی عامل بدیه، خیلی زشته، خجالت داره. از اینجا دیگه حرفامون رو میخواییم حرفای دینی بکنیم و معنوی و اینا. تا اینجا که واقعیت بود، اصلا ما کلاهمون رو قاضی کنیم، دینم نمیخواد داشته باشیم، اینی که هست، کار دست هیچکی نیست، هر کی دقت کنه میفهمه اینو. در مرحله اثبات صانع فقط آدم از توهم در بیاد. اما از این به بعدش، خب اثبات صانع شد، توجه به فقر کردیم، میدونید چی موجب میشه آدم زیاد تو این نخ حرکت نکنه؟ چون ارتباطش با یک غنی مطلق خوب نیست، غنی نداره تو زندگیش، یه ثروتمندی که بهش تکیه بکنه نداره. الهی دورش بگردم، خداوند متعال هر موقع میفرماد تو قرآن غنی، بعد میفرماد حمید، خدا غنی حمیده. غنی حمید یعنی بابا من بد غنی نیستم، من دست و دلبازم، من بد غنی نیستم، من کریمم، من بخشندم. الگوی ما در این زمینه یه بار دیگه عرض میکنم، کودکان هستن. کودکان هیچ وقت نمیگن من جای بابام باشم پولدار باشم، میگه من بابام پول داره، بابام ماشین داره و کیف میکنه و تموم میشه میره. بهش میگه حالا این ماشین رو خودت داشته، میگه چرا، بابام داره دیگه. کودک چقدر باصفاست. این الگوی بزرگی ماست، این الگوی زندگی ماست. کل من علیها فان، همه فانی هن. و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. ما باید کودکانه الان خوشحال بشیم، آخ جون خدا باقیه، آخ جون خدا باقیه، اینا بابا بیچاره تو فانی هستیم. یه ابن نداره، خدا که باقیه، خدا اما انتظار داره ما اینجوری خوشحال بشیم، اینقدر ارتباطمون عمیق باشه با خدا، اینقدر خودمونو کوچولوی خدا ببینیم. میبینیم دیگه اون ارتباطو نداریم. چه انتظاراتی واقعا خدا از ما داره؟ خدا خیلی توقعت بالاست. ولی حالا یه بار دیگه مرور کنیم. خدا میفهمه من غنی هستم بسته، مگه من بدم؟ مگه من با تو رابطم چجوریه؟ تو منو داشته باش، همه رو داری، همه چیو داری، صاحب همه عالمو داری. چرا ما دنبال خط فقر از طریق توجه به فقر آدم شدن نمیریم؟ چون وقتی به فقر رسیدیم با چی باید آروم بگیریم؟ تو گفتی من حریص ثروتمند شدنم نشم دیگه، با چی باید آروم بگیرم؟ با اینکه خدا ثروتمنده. میگه خدا به من چه؟ تمام. خدا به من چه؟ خدا به من چه؟ خدا میفهمه من با تمام کائنات چی بگم آخه؟ بگم در خدمت تو هم. میگم کلمه خوبی نیست. پشتیبان تو هم، این کلمه قرآنیه. ولی تو هم، من پشتیبان تو هم. ان الله لمع المحسنین، من با تو هم. به گوش مال فرو نمیره. نه میخوای بزنی خدایا، میخوای بزنی، ببین میخوای بزنی، میخوای بکشی از من، میخوای برداری بر مال خودت. بابا خدا من که همه خزائن عالمو دارم، بیا کمی من خودم تعریف کنم تو بفهم خب من کیم. پس برای چی تو رو آفریدم؟ ای انسان بی پناهی که ارتباط با خدای غنی نداری، به همین دلیل حاضر نیستی درباره فقر خودت فکر کنی، به همین دلیل حاضر نیستی در مورد مرگ خودت فکر کنی، به همین دلیل حاضر نیستی درباره ناتوانی های خودت و ضعف خودت فکر کنی. اما این که ائمه هدا، امیرالمومنین اینقدر راحت از فقر خودشون حرف میزنن، پشتشون گرمه به غنای الهی، به غنی و حمید بودن خدا. تو داری، تو داری آقا. تمام، خیلی روشن. دوستان دقت کنن، ما باید خوشحال بشیم از اینکه خدا ثروتمنده. خدا داره. هر کسی از این ذکر آرامش پیدا کرد، قدم بلندی در معنویت برداشته. بهش تبریک میگم، التماس دعا هم داری. خدا داره. آخه خدا داره. قشنگ کیف کنی. اون صفای کودکانه باید اینجوری باشه. انتم الفقراء الی الله. بست آخر سر به خدا، والله هو الغنی الحمید. و خدا غنیه، حمیده. حمید یعنی بهت میرسونه. یکی از نتایجش اینه. خدا تو داری به من ماشین بدی؟ آره. خب پس من دارم. اصلا انگار دیگه فکر میکنه ماشین داره، فکر میکنه ماشین داره. بابا تو ماشین نداری که. میگه خدا که داره، بخواد من بده داره. بابا تو خولی. امیرالمومنین فرمود آره اینا خولن. لقد خالتهم امر عظیم. مردم بهشون میگن قد خول تو، اینا قاطی کردن. امیرالمومنین میفهمن بله اینا قاطی کردن، قاطی شدن با یه امر عظیمی. آقا کسی با خدا رفیق بشه خوله. اصلا تو مردم زندگی کنه بهش که این کیه دیگه. هر چی بهش بگی میگه من نیاز ندارم، داشته باشم به میده. کی بهت میده؟ خدا. پس داری نیاز؟ نه نیاز ندارم، داشته باشم اون که میفهمه. بابا شما چیزه، سب کنید دقیقه با صحبت کنم آخه. میگه نه میخوام صحبت کنی، برای چی؟ چی بگی؟ الله فهم کنی. برو بینیم بابا. چرا مردم خط فقر رو برای تربیت انتخاب نمی کنن؟ برای اینکه غنی حمید ندارن، برای اینکه فقرشون الله نیست. آقا اینا خدا رو دشمن خودشون میدونن. یه معادله است، من اصرار ندارم این معادله رو خیلی روش فکر کنیم، ولی چون بعضی ها رو ممکنه بلغزونه. یه معادله خیلی ساده است: خدا اگه عاشق تو، طرفدار تو، حامی تو، پشتیبان تو نباشه، پس دشمن توه. خدایی که بی تفاوت نسبت به تو، دشمنته. این معادله رو درک میکنه کسی؟ نمیتونه که دشمن باشه، پس عاشقته. بی تفاوتی معنی نداره تو این عالم. بی تفاوتی که خیلی ها فکر میکنن خدا نسبت بهشون بی تفاوته، یعنی دشمنی. دلیل قرآنیشو کسی کمک میکنه؟ ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. کافران مولا ندارن. میخواد بگم من دشمنشونم، میگم من مولاشون نیستم. خب آ خدا، همه مردم فکر میکنن تو مولاشون نیستی، پشتیبانشون نیستی، این کفر دیگه. مولا ندارن یعنی من دشمنشونم. تو هم فکر میکنی خدا پشتیبانت نیست، یعنی فکر میکنی خدا دشمنته. این دیگه طرح بنده نبوده این معادله. ببینید هم قرآن نوشته اینا رو. میخواد بزنه کافران رو داغون کنه، میفرماد چی؟ ان الکافرین لا مولا لهم. تمام کرده خدا. و هم میگم اه، این که منم که همین جوری هم که منم فکر میکنم تو مولای من نیستی. خب میفرماد بیچاره تو فکر میکنم من دشمنتم؟ لا مولا لهم. خب اگر خدا دشمنت نیست، با تو هست، به فکر تو هست، خب پس غنی ثروت او مال توه دیگه. همه ثروت خدا مال شماست دوستان من، مال تک تکتونه. کم هم نمیشه از خزائنش، کم نمیشه. خدا داره یعنی من همه چی دارم. خیلی تصور کودکانه ایه. اون کودکی خودتون رو حفظ کنید. باید تأمل کرد پدر و مادر چجوری رفتار کنن. تو اون 7 سال اول میدونید که میگن دوره آموزش 3 تا 5 سال فوق 6 ساله، بقیهش حرفه. میگن اصل چیزی که انسان باید یاد بگیره تو این 3-4 ساله و بهترین احساسات تو این 3-4 ساله. اینا رو باید پدر مادر تو ذهن بچه تثبیت کنن. الحمدلله یه اتفاق خوب تو کشور افتاد با فریاد آقا، فرمان آقا. ما تا چند وقت پیش مهد کودک ها زیر نظر بهزیستی بودن. این بهزیستی وقت مأموریتش برای سرپرستی کردن آدم های صدمه دیده و در به داغونه، ما مهد کودک ها زیر نظر بهزیستی بودن. یا آقا فریاد زدن اومد زیر نظر آموزش پرورش. آموزش پرورش هم من خبر دارم 2-3 سالی هستش که معطل مونده آیین نامش تنظیم کنه. یعنی شما اینا رو تنظیم نکرده، دبستان رو برنامه‌ریزی کردی، مثل اونه که کنده اون هنوز لوله نگذاشته داره خاک میریزه میره جلو. صبر کن آقا، خاک نریز یا لوله بذاره. میگه من کار خودم رو میکنم. خب نریز حداقل. بگو آموزش پرورش تعطیل، من تکلیف مهد کودک مشخص کنم. 2 سال حدوداً فکر کنم نمیدونم که مهد کودک رفته زیر نظر آموزش پرورش. خیلی اون کار قبلیشو خوب انجام میداد، دیگه یه کارم اضافه شد. چه متخصصینی باید برن تو آموزش پرورش، خیلی کار، یعنی واقعاً کار با عظمتیه. شاید 2 قسمتش بکنن بهتره از مثلا دبیرستان رو بدن به یه وزارت خونه دیگه. یه چند سال هم از دانشگاه بگیرن بهش اضافه کنن. ما 3 تا وزارت خونه تعلیم تربیت داشته باشیم. البته این که من دارم همینجوری به شما رفاقتی میگم چند سال روش کار شده ها. ولی حالا ببینیم که چه خبر میشه. چون واقعا تخصص‌های مختلفیه. تخصصاش کاملا با هم فرق میکنه. بعد از سن تکلیف، بعد از 14 سالگی مثلا یه سن دیگه است. از مهد کودک شروع بکنه تا خودش میشه اصلا یه دیپلم کامل. بعد بچه ها تو خونن، خب باشه تو خونه باشن، آموزش پرورش ارتباط میگیره و یه سیستم هایی هست الان چیزم میدن مهد کودک و خانواده، مرکز رفاه کودک و خانواده رسیدن، یه هم چیزایی داریم، اینقدر عقل الحمدلله هست. ولی خب باید اینها منسجم میشه. ببینید دوستان من، ما صفای دوران کودکیمون رو باید تثبیت کنیم، جای بابا و مامان خدا بذاریم. حالا باید ببینید تو کودکی مثلا بابا و مامان گاهی از اوقات نباید به کودک زیر 5 سال بگن نداریم. یکی از آدابش این میشه، نباید بگی نداریم. او جور میشه، جور میشه، هنوز جور نشده، جور میشه. تو وقتی میگی نداریم این گیج میشه، میگه یعنی چی الان؟ یه پارادوکسیکاله، یعنی چی؟ ذهنشو میزنی مثل اینکه بچه رو زیادی بترسونی. مادر تو پناه و امن این بچه‌ای، بچه رو میترسونه، میگه خب اگه تو مامانی و لولو خورخوره چی کار هست که میخواد بیاد منو بخوره؟ تو نباید بچه رو بترسونی. گاهی از اوقات تشویقای بی خود میکنیم، یه چیزی میخره به بچهش میده، فکر میکنه بچهش مثل خودش 60 سالشه. البته این 30 سالشه، پدر مادره 30 سالشه، ولی مثل 60 ساله زندگی میکنه. یه چیزی میخره میده بچه، این نگه میداره اینو، بعد کمی بهش نگاه میکنه، مامان تو بهترین هدیه خودت دی برا من، بابا تو بهترین هدیه خودت چیه داری اسباب بازی ببر؟ مامان هدیه، مامان هدیه بغلش کن، اونو که همجوری هر موقع خواست بخر براش. اصول تربیتی در اون که چجوری ما با کودکمون برخورد کنیم، این بزرگ شد آدم متعادلی بار بیاد، نه تنبیه بیجا، نه تشویق بیجا. یه آدابی داره، باید کلی پدر مادرها آموزش ببینن. الان دیگه دنیا دنیای آموزش دیگه، اون تو اینترنت بذاره کف دستش بزنه و آموزش ببینه. بچه‌م 2 سالشه، بچه‌م 3 سالشه، تمام اطلاعات در مورد اینکه با بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، بهترین اطلاعاتش توی فضای روانشناسی رشد و تعلیم و تربیت رشد و یهودی‌ها طراحی کردن. همه چی درست میشه دیگه انشالله. البته بعضیشون هم انصافا حرفای خوبی زدن، حالا من نمیخوام، رفتن نشستن فکر کن اینجا رو ما باید برنامه‌ریزی بکنیم. حالا شما بگو که کدوم آیه قرآن رو برای این کودک باید بخونم؟ همجوری سنین مختلف، الهی خدا راهاشو برای ما باز کنه. ولی خط فقر خیلی خط روشنیه. چرا آدم ها سراغش نمیرن؟ یه غنی یه حمید سراغ ندارن. بچه، حالا یه روزه براتون بخونم. لا اله الا الله. یه دفعه آدم گیج میشه بره تو کربلا. شاید حضرت عبدالله ابن حسن فکرشو نمی کرد وقتی عموش هست دشمن به او صدمه بزنه. عمو هست، جای پدرم، در امانشم، مگه میتونه کسی صدمه بزنه؟ نمی ترسید از دشمن. کودک فکر نمی کنه دشمن چیکار میتونه بکنه؟ عمو هست، عمو هست. میگن دستشو به سوی دشمن بلند کرد، اون نامرد ملعون دست عبدالله ابن حسن رو زد، نه برای اینکه دستشو ببره بالا که خودش دفاع بکنه، داشت از عموش دفاع میکرد. اصلا این تصور نمیکرد ببین دشمن ممکن تو رو بزنه ها. گفت نه، این میخواد عمو رو بزنه، منو که کسی نمیتونه بزنه، من الان در آغوش عمو هستم، این با عمو دشمنه، من میخوام از عمو دفاع کنم. وقت یا خدا، یا این صحنه رو ابا عبدالله حسین دارن میبینن، چی کار داری میکنی با ابا عبدالله؟ بنده تحلیلم اینه، بزرگترین مصیبت ابا عبدالله الحسین شهادت عبدالله یتیم برادرش روسی نشد. استدلالم هم خیلی واضحه، هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدن، براش تحمل علی اکبرش و علی اصغرش آسونتر بود، بچه خودشه، قربانی خودشه. ولی اصلا امام حسین کلن نسبت به یتیم حساسه، نسبت به برادرش امام حسن مجتبی که اصلا یه جور دیگه حساسه. نگاه میکرد امام حسن مجتبی رو، عشق میریخه، داداشم چرا گریه میکنی؟ میفرمود یاد جگر پاره پاره تو میفتم گریه میکنم. امام حسن میفرمود آخه حسین من، تو خودت کربلا داری. بعد بیاد این صحنه رو رو سینه ابا عبدالله الحسین جان بده، خودت چی کار داری میکنی با امام حسین؟ کم مصیبت با عظمت ندید ابا عبدالله الحسین که اینجوری فرمود لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. علی ابن الحسین به علی ابن الحسین عزیز دلش امام سجاد فرمود، بغلش کرد روز عاشورا، فرمود خون من آروم نمیگیره. تو مطمئن باش تا زمانی که مهدی ظهور کنه. چرا آروم نمیگیره؟ هزینه داده حسین پاش، نه اینکه خدا بخواد یه پارتی بازی کرده باشه اون بالا. آتشی به دل حسین افتاده، قربانی داده پاش، خرج کرده حسین پاش. میخوای تا روز قیام مهدی این خون تو در دلها جوش بخوره، هر کی نام تو رو شنید متحول بشه، نفهمه چرا گیج شده برای حسین، چرا آتیش میگیره برای حسین. حسین جانم باید هزینش رو بدی. حاضرم، حاضرم رو راحت برای بچه های خودش میگه، 3 ساله من کتک بخورن حاضرم، ولی بچه های امام حسن بیان رو سینه من یکی یکی جان بدن. علی لعنت الله علی القوم الظالم.